شاهنامه و گرانمایگان سخنور، بهمننامه بخش سوم. برنامه از رادیو فرهنگ. با درودهای گرم دوستان بسیار گرامی شنونده رادیو فرهنگ در هر کجا که صدای ما را میشنوید، امروز بخش سوم منظومه شیوا و دلنشین بهمننامه، سروده ایران شاه ابن ابلخیر، شاعری بوده در سده ششم میزیسته، با ویراستاری استاد رحیم عففی را برای دوستان برخواهم شمرد. و در برنامه‌های پیش گفتیم که این مجموعه، این منظومه و در وزن و بحری است که شاهنامه توسط فردوسی سروده شد. تمام نامه‌هایی که تا اکنون برای دوستان برشمردیم، گرشاسب نامه، بانو گشاسب نامه، فرامرز نامه، جهانگیر نامه، شهریار نامه، برزو نامه و اکنون بهمن نامه که هفتمین نامه است که در پیوند با شاهنامه و از گرانمایگان سخنوند دیگر برای دوستان برمی‌شماریم، وزن و بحر آن در همان وزن و بحر شاهنامه است، در بحر متقارب سروده شده. و در اینجا هم برای دوستان بگوییم که این مجموعه بهمننامه 772 صفحه می باشد. داستان همونطور که گفتم استاد رحیم عفیفی آن را به یاد استاد گرانمایه دکتر غلام حسین یوسفی به چاپ رساندند. و ببینیم چرا بهمننامه ایرانشاه چه هدفی داشته و چه نیروهای جدید و افراد جدیدی وارد داستان میشن. هنگامی هستش که بهمن سپرده شده به دست رستم، هنگامی که رستم با تیر گز چشم اسفندیار را میزنه و اسفندیار در حال مرگ هست، میگه که رستم من چشمم کور شد اما چشم دلم باز شد، فهمیدم که این گناه تو نبود که من کشته شدم و همین خاطر پسر من رو بهمن به تو میسپارم و تربیت او را تو به دست بگی. یعنی کسی که به کشنده خودش پسرش را میسپاره. موضوع کتاب هم از همینجا آغاز میشه. اما نخست شاعر یک پیشگفتاری باید برای ما داشته باشه که چی شد که این داستان را آغاز کرد، و آن هم اشاره میکنه از هنگامی که کیومرث به پادشاهی رسیده، نخستین پادشاه، و همینطور میاره به کیکاووس و سپس کیخسرو، لهراسب، گشتاسب، اسفندیار، بهمن، و بهمن هم اکنون در نزد رستم میباشد. یک اشاره کوتاهی داشته باشیم حالا چه خواهد گذشت. و در اونجا هم گفتیم که خبر میرسه به بهمن که گشتاسب از بین رفت و مرد، و نامه‌ای نوشته بود پیش از مرگش به رستم که بهمن را بیار و کسی بهتر از این شایسته پادشاهی نیست، و همین اتفاق هم میفته. میرن یک هفته سوگواری میکنن، سپس در دوران بهمن داد و دادگستری با آن چنان در سطح گیتی پراکنده میشه در اونجایی که ایرانیان زندگی میکردن که اشاراتی داره اینجا که حتی سیمرغ و مرغ عادی در یک جا آشیان میکردن، کسی به کسی کار نداشت، کشاورز و دهقان و سرباز و سپاهی و وزیر و همه در یک حال، همه چیز به خوبی داره انجام میشه، داد و عد. یک مشکلی اینجا به وجود میاد و اون هم زیاده روی بهمن هستش در هنگامی که همش به بزم و شکار هست و به شبستان میره و هر شب رو با یک زیباروی، و جاماس وزیر خردمند بهمن به او هشدار میده که این کار درست نیست، تو باید دارای همسر باشی و از بزرگان نژادگان. رستم هم تایید میکنه حرف او را. بهمن حرف اونها را میپذیره، میگه سخن شما درسته و چه پیشنهادی داریم. در اونجا صحبت میشه که در کشمیر پادشاهی به نام سور دختری داره، سخنگو، شیرین بیان، سرو روان، ماه تابان، که خورشید هم بر او رشک و حسادت داره، به لحاظ زیبایی اون شایسته توست و همینطور هم بوده، کتایون شایسته بوده. داستان را تا هفته پیش اومدیم که حالا میخوام برم برای خواستگاری کتایون. و یک جای عجیب و غریب است که کتایون یک هم شیره‌ای داشته، یعنی به این مفهوم که در بچگی از شیر یک مادر، ولی اون پسر از اسیران بوده، از برده بوده، اما چون با هم بزرگ شده بودن، با هم علاقه پیدا کرده بودن و نام او لعلو بوده. کتایون، حالا داستان رو از اینجا میگم، که مجبور بپذیره این پیوند را، هرچند با عشق و عاشقی با بهمن همراه نبوده، ولی باید یه توطئه‌ای انجام میده که من اینا حتما چون از بچگی با هم بزرگ شدیم هم باید همراه من بیاد. داستان رو از اینجا میگم، خیلی شتابان، خیلی شتابان که گفتیم از چهار بخش تقسیم شده. نیروهای جدیدی که وارد میشن، برای فرامرز دو پسر آفریده شده به نام سام و آذر برزین یا برزین آذر، و برای رستم هم دختر دیگر اینجا آفریده شده به نام زربانو که خردمند دستور میشه، یعنی وزیر میشه در زمانی که همای مهر افروز بر تخت پادشاهی میرسه. اونجایی که همای مهر افروز پادشاه میشه، این پادشاه دولت بانوان بوده. چرا؟ چون زربانو میشه وزیر او، بانو گشست دختر دیگر رستم میشه فرمانده سپاه او، سپه سالار میشه، فرمانده لشکر میشه و همه چی به خوب و عدل و داد و خوبی پیش میرفته. اما تا به اونجا برسیم، این تو قسمت ها دوم و سومه. بخش اول اینجاست که خبر به بهمن رسیده که رستم کشته شد در اون چاه شغاد و یک هفته سوگواری میکنه، اما کینه داشته بر کشنده پدر خودش و اون شرم و حیایی که متوجه بوده رستم او را پرورش داده نگه میداره. هنگامی که رستم کشته میشه، شرم و حیا دریده میشه، حرکت میکنه برای نابودی خاندان زال. و موضوع کتاب هم که اشاره کردیم، ستیز جویی های این پادشاه کیانی یعنی بهمن با خاندان رستمه. و قهرمان این داستان هم یک شرایط خاصی داره و اون اردشیر دراز دست که شنیدیم همین بهمن بود. رستم میره به خواستگاری، ساز عروسی زده شده و این داستان رو برای دوست تا اینجا پیش ببریم تا خیلی شتابان برسیم به هنگامی است که دیگه رستم از دنیا رفت توسط برادر ناتنی خودش شغاد. کتایون دختر پادشاه سور کشمیره، به ایران میاد، پیوند میگیره، اما او بنده‌ای داشته به نام لعلو، از کودکی با او بزرگ شده بوده، از کودکی با هم پیمان بسته بودن که همیشه با هم باشن. خب اکنون کتایون داره جدا میشه از او. تمهیدات کتایون به وجود میاره که سبب میشه لعلو هم به ایران بیاد و از بهمن میخواد که او را گرامی بداره و اختیارات ملک را به لعلو بسپاره و بهمن هم از سرداران میخواد که از او سرپیچی نکنه، همگی دستور او را بپذیرن. دو نفر در اینجا از این دستور بهمن سرپیچی میکنن که این اختیارات به لعلو داده بشه. یکی جاماس بود که وزیر بود و همین جاماس بود که پیشنهاد داد تو این چی کاریه داره انجام میدی هر شب که این به پادشاه که این کارو نمیکنه به شبستان بره و هر شب با یه ماه روی او سرپیچی میکنه. و دیگر عموی بهمن که پشوتن بوده، پشوتن برادر خردمند اسفندیار بوده، چقدر هم به اسفندیار میگه آخه این که درستم که نمیاد دستشو بده به تو، دست بسته تو بیاریش پیش گشاست، نکن این کارو. اما چه بکنیم، خب انجام میشد. داستانم که در حوصله برنامه امروز ما نیست، پشوتن و جاماس از دستور بهمن که باید تابع فرمان لعلو باشید سر می پیشم به سیستان می روم. کتایون یک روز توطئه‌ای انجام میده، بهمن رو میفرسته شکار و نهانی با لعلو یک نقشه طرح میکنن که بهمن از میان برداشته بشه که همه تاج و تخت به این دو برسه. اما خب نقشه‌شون بی‌نچه میمونه. بهمن هم متوجه میشه از این توطئه، اما نمیتونه، در گرفتار شده بوده، در محاصره گیر کرده بوده، گریزان میشود به مصر، میره به کشور مصر. در اونجا یک اتفاقات عجیب و غریبی برای بهمن میفته. من یه بخشش امروز براتون میخونم. و دلاوری یک دختر را، پهلوان بودن یک دختر را که حریفی در سر تا سر دنیا نداشته، همه را شکست میداده. ببینیم چه اتفاقی میفته که بهمن با او آشنا میشه، با دختر پادشاه مصر که نامش همای مهر افروز بوده، با هم پیوند میدن. وقتی که اون پیوند برگزار میشه، اون پیوند خجسته، دختر هم شیفته بهمن شده. اینجا دیگه این ازدواج و این همسری به اجبار نبوده، کسی نمیتونست همای را اجبار کنه، خود میپذیره. و سپس بهمن با یاری پادشاه مصر و همای مهر افروز لشگری فراهم میکنن، تاج و تخت را پس بگیرن از لعلو، به جنگ لعلو میرن، جنگ تن به تن میشه با لعلو، شکست میخوره لعلو. حریف بهمن پرورش دهنده توسط رستم بوده، همه فنون جنگ را به خوبی آگاه بوده. شما فکر کنین لعلو شکست خورده. اگر در هر شرایطی، در هر دورانی، در هر حکومتی که شما فکر میکنی، هم اکنون در قرن 21 چه میکردن با او؟ شما که توطئه کردین بهمن رو بکشی، بهمن موفق شد فرار کنه، حالا اومدی تو شکست خوردی، گرفتار شدی، باید با تو چه کرد؟ این خیلی جالبه، ازش خواهان عفو میشن. پایمردی سرداران باعث میشه که بهمن او رو میبخشه. این خیلی نکته جالبه که لعلو مورد بخشش بهمن قرار میگه، میگه فقط از ایران برو بیرون. و اما سرانجام میگه که کتایون که تمام این آشوب ها زیر سر اون بوده و تخت و تاج، با کتایون چه بکنیم؟ میگه او را هم رها کنید در بیابان برود، هیچ کاری من باش ندارم. وقتی که این اتفاق میفته، حالا پشوتن و جاماس که به سیستان رفته بودن این خبر رو میشنون، بر میگردن باز به سوی بهمن. حالا متوجه میشن که این بار بهمن با یک بانوی به نام همای مهر افروز همراه شده. همین هنگام خبر کشته شدن رستم که توسط شغاد برادر ناتنی او صورت گرفته به بهمن میرسه. بهمن یک هفته سوگواری میکنه و آماده انتقام خون پدر خودش اسفندیار از فرامرز و خاندان زال میشه. چشم شرم بر خودش میبنده، زال به اون نامه میده که فرزندم، پسرم، این کارو نکن. زال را با خاری پیش از پیش خودش میرونه. یک پیرمردی اومده که جای پدر بزرگ و جد اجداد او را با خاری از پیش خودش، و سپس نبردی سخت در میگیره. اما خب بهمن که حریف فرامرز و زال نبوده، شکست سنگینی میخوره. سپاهیان پراکنده میشن، تعدادی کشته میشن. شکست میخوره بهمن، برمیگرده به بلخ که پایتخت بوده، و جاماس به او میگه که تو باز هم به نبرد ادامه میدی، سه بار شکست میخوری، اما بار چهارم پیروز خواهی شد. رزم دوم آماده میشه، شکست میخوره. چند سال میگذره، بهمن رزم سوم را تدارک میبینه. اما چه کنیم، در این جنگ سرنوشت بر علیه سپاه ایران بود. در سیستان باد شدید همراه با سنگ و خواب، میدونیم امروز هم این سنگریزه ها، گردریزه هایی که در سیستان و بلوچستان هست هنوز هم هست، در اون دوره هم بوده، به طرف سپاه ایران. سپاه تارمار میشه، فراری میشن. رزم چهارم با چند سال طول میکشه. جاماس میاد مژده میده به بهمن که تو در این رزم چهارم پیروزی، جنگ سختی میان دو سپاه در میگیره. من داستان رو تا اینجا نگه میدارم چون بسیار بسیار غم انگیز از این سو نبردی که حالا بهمن با فرامرز داره. امروز بخش هایی از بیتایی که بهمن گریزان شده رفته مصر، حالا دختر پادشاه مصر را شایستگی او را امروز تا چند لحظه‌ای که زمان دارم برای دوستان خواهم گفت. هفته آینده خواهیم رفت که شکست لشکر فرامرز و زال و گرفتار شدن و اسیر شدن فرامرز، به دار کشیدن فرامرز، اسیر شدن بانو گشسپ و زربانوس و زال به دست بهمن که میخواد زال را هم به دار بکشه. دیگران میان پادرمیانی میکنن، زال را میبخشه، اما دختران رستم اسیر میشن. پسران فرامرز هم که سام و برزین آذر بوده، اونها هم اسیر. داستان ادامه داره. حالا تنها اشاره کنیم به همای مهر افروز. در بهمن نامه از زنان نامداری سخن به میان آورده شده، همطور که گفتم بانو گشسپ، زربانو، همای. همای دلفروز دختر پادشاه مصر و یکی از بانوان است که با پهلوانان و سواران هنرنمایی میکنه. یک روزی وقتی که بهمن گریزان شده بوده در مصر، متوجه میشه که نصر حارس که شاه مصر بوده دختری داره که هر سال در یک روزی چوگان میزده. این بازی چوگان در اون زمان هم رسم بوده، رسم هم در ایران هم خیلی خوب، سیاوش چوگانزان خوبی بوده، اینا تیم درست میکردن. و یکی از داستانها در شاهنامه اینه که سیاوش و همراهانش تیم چوگان افراسیاب را شکست میده. پس این چوگان بازی هم در اونجا بوده. سپس با دلاوران به ستیز برمیخیزه این دختر، این همای دلفروز، و کسی تاب برابری با او رو نداره. و یه روز میرن برای دیدار این صحنه. یک فرستادی، یک یادگاری از زال ما در این داستان آشنا میشیم، نامش پارس پرهیزکاره. هم دوره زال بوده، با هم بزرگ شده بودن، خیلی هم همدیگر رو دوست داشتن. پارس پرهیزکار در اینجا همراه بهمن. حالا چه اتفاقی اونجا هست و چه میبینم، این خیلی مهم هست. هران نامداری که رفتی برش، یکی نو که نیزه زدی بر سرش. به یک زخم ز اسبش بینداختی و از آنجا بر دیگری تاختی. چنان تا شبانگاه آن و بهار بیفکن از آن سروران صد هزار. اینا پارس پریسکا داره اون صحنه رو میبینه، میگه این تو از صبح تا غروب این سر نیزه زد و بزرگان رو انداخت و سروران رو صد هزار از اسب بینداخت. پارس که اینها رو میبینه به نزد بهمن و ماجرا رو میگه. بهمن از پارس پرهیزکار میخواد که خب فردا منو ببر، منم این هنرنمایی این دختر رو تماشا کنم، دختر پادشاه مصر. یه گفتگویی بینشون در میان قرار میگیره. روز دیگه میرن به میدون ببینن که این دختر داره چه انجام میده. از دلاوری و شجاعت و دلیری بهمن همینطوری که مونده میگه من رستم به این دلاوری نبود که این دختره. این بیتا رو برای دوستان میخونم. چو بهمن نگه کردشن در رکیب، بدان چابوکی و سواری و زیب. به پارس گرانمایه گفت این سوار، مگر باشد و دختر شهریار؟ که هرگز ندیدم به ایران زمین، دلاور سواری و اسبی چنین. این خیلی جالبه که ببین شما به اشتباه و نادرست میگن که نجات پرستی و این گفته شاهنامه که هنر نزد ایرانیان است و بس. اون بس به معنی بسیاره، نه تمام هنرها. اینجا داره میگه، میگم حتی تو ایرانم ندیدم چون این دلاور سواری. بدو گفت شاها چه دیدی هنوز، تو آواز او که شنیدی هنوز؟ کنون تو هنرهاش بینی بسی، که رستم به چشمت نیاید کسی. شنیدی ما مثلا همطوری مثال میزه، میگه ما طرف کسی نیست، میگه طور این هنر نمایی داره که رستم دیگه فکر میکنی اصلا کسی نیست در برابر چشمه. یکی نعره زد آن بت نامجوی، به میدان بیامد بیانداخت گوی. چو گویش یکی زخم چوگان بیافت، به کیوان شد از برج کیوان بتافت. یعنی انقدر اون چوگان رو اون گوی را زد که اصلا رفت از آسمان هم رد شد و به کیوان رسید و رد شد. نه گرد پی اسب او یافت کس، نه برگوی او یافت کس دست رس. همی زد چون این گوی تا هفت بار، ببرد از سواران مصر آن نگار. یعنی برد مسابقه را برد. خب حالا برده مسابقه را، حالا چه میخواه انجام بده؟ بغرید ماننده شیر جنگ، که بر گور و آهو شود تیز چنگ. گرفتن از اون نامداران شتاب، سپاه اندر آمد چو دریای آب. سپاه و اون نامداران شتابان گرفتن دورشان. چو با او براویختی مرد جنگ، نکردی زمانی به گشتن درنگ. برافگند صد کس یکان و دوگان، از آن نامداران و پرمایگان. همه را شکست داد و از بین انداخت و مسابقه هم که برده بود یک تنه. سرانجام بهمن میگه که خب حالا نوبت منه، باید باش برم نبرد کنم این شگفتی های دختر رو ببینم. و هنگام نبرد دختر همای دلفروز متوجه دلاوری بهمن میشه، شیفته میشه. مرا با خداوند سوگند بود، روانم به سوگند در بند بود. دختر داره به بهمن میگه که تا باشد این کیش و آیین من، نیابد سر مرد بالین من. میگه من تا حالا به چه خاطری همینطوری موندم تنها؟ برای اینکه سر هیچ مردی بالین من نمیشه، تا حالا کسی در برابر من نبوده جز آن کس که با من نبرد آورد، سر خود من زیر گرد آورد. بیفتاده من ز دستت دو بار، چه در پیش باب چه در کارزار. بهانه نماندست و سوگند رفت، یکی با تو پیوند خواهم گرفت. وقتی که حریف بهمن نمیشه، هماوی دلفروز میگه من سوگند کرده بودم که اگر دو بار از دست تو افتادم و با تو پیوند خواهم گرفت و این پیوند خجسته را همطور که برای دوستان گفتم انجام میشه. بهمن حالا چه پاسخی داره؟ در نبرده تربیت کنن آخه، با که نمیتونه حریف باشه که، با بهمن کسی نمیتونسته. بدو گفت که این نامور دخت شاه، به از من تو جفت اربیابی مخواه، که من چون گرامی روان دارمد، چو فرجام که بر جان روان دارمد. به جای آرو زین گفته ها بر مگرد، همانا که امید بهتر ز خر. اگر تخت ایران به چنگ آیدم، زمانه دل از زنگ بزدایدم. تو را بانوی شهر ایران کنم، بدان بدکنش تیرباران کنم. و همین اتفاقم افتاد، اما تیرباران نکرد بهمن، بلکه لعلو را بخشید، فقط از اینجا برو از ایران. کتایون هم رها کرد در بیابان، برگشتن و داستانی که گفتم. بعد خبر مرگ رستم میرسه، بعد انتقام جویی، سه بار شکست میخوره بهمن از لشکر زال و فرامرز، بار چهارم پیروز میشه و حالا داستان را ادامه میدیم که چه بلایی سر اینها میاد. و سپس وارد شدن داستان زربانو و نوگشس و فرزندان فرامرز به این داستان و ادامه خواهیم داد، که همونطور که گفتم این کتاب نزدیک به 772 صفحه است. خب فکر میکنم تا بیشتر از 10 جلسه بشه که من خورد خورد بیام و از دلاوری های بانوان، اینی که همای دل افروز در دست راست او زربانو می نشینه، دست چپ او بانوگشست، کشور بانوان، رهبران در دست بانوان. و این داستان بسیار زیباست و چقدر داد و دادگستری بوده که همه چی در جای خود به خوبی پیش می رفته. هفته آینده بخش چهارم بهمن نامه را برای دوستان خواهم گفت و تا آن لحظه و ادامه برنامه به مهر و شادی می سپارمتون.